ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر جای جهان که هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو پیش رو داریم. من مهدی طاهرس همراه شما هستم در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرها، گزارشها و گفتگوها پیرامون آخرین وقایع مرتبط با ایران و جهان. اما طبق روال همیشه شروع کنیم با تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو حضور داره. خانم روانشاد
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. در ادامه واکنش ها به مسموم کردن سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه این مسمومیت ها را اقدامی تروریستی خواند و از عدم واکنش جدی مسئولان به شدت انتقاد کرد. این نهاد صنفی در بیانیه خود فرض قوی درباره دلایل انجام حملات شیمیایی به مدارس را باز پسگیری دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی از طریق ایجاد هراس اجتماعی در دختران و خانواده هایشان دانسته و تاکید کرده که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید در این باره اقدامات قانونی و اعتراضی انجام دهند. کانون صنفی معلمان از تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله نهادهای امنیتی و وزارت آموزش و پرورش خواسته است تا به سرعت در مورد شناسایی عاملان حملات اخیر اقدام و آنها را به مردم معرفی کنند. وزارت امور خارجه آلمان تصمیم جمهوری اسلامی در اخراج 2 دیپلمات این کشور را موضوعی قابل انتظار اما غیر قابل توجیه خوانده است. آلمان گفته دیپلمات‌های این کشور کار اشتباهی انجام ندادند. آلمان خود پیشتر 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند 2 تابعیتی زندانی در ایران، عنصر نامطلوب خوانده و آنها را اخراج کرده بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در عملی متقابل و اقدامی تلافی جویانه 2 دیپلمات آلمانی را عنصر نامطلوب اعلام و از کشور اخراج کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد که برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر شده است. کمتر از 2 هفته پیش روزنامه سازندگی با تیتر بزرگ طغیان گوشت گزارشی از رسیدن قیمت این کالا به کیلویی 500,000 تومان منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش وزارت ارشاد روزنامه سازندگی را توقیف کرد. حالا قوه قضاییه میگوید این گزارش مطلب خلاف واقع نداشته و بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم‌انگاری شده باشد مشاهده نکرده است. جواد طباطبایی نماینده و فیلسوف شناخته شده در حوزه تاریخ اندیشه و استاد دانشگاه روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. جواد طباطبایی به دنبال ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا از دنیا رفت. او از دانشگاه سوربن در فرانسه دیپلم مطالعات عالی فلسفه سیاسی گرفته و پس از بازگشت به ایران در سال 1363 استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده حقوق همان دانشگاه شد. آقای طباطبایی همچنین با مرکز دائرة المعارف اسلامی هم همکاری میکرد. کتاب‌های جدال قدیم و جدید، زوال اندیشه سیاسی در ایران، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران و مبانی تجددخواهی از آثار اوست. نظرات جواد طباطبایی از جمله درباره آنچه ایران شهر و توجه ویژه به ایران در فهم تاریخ و فلسفه سیاسی خوانده میشد، موضوع بحث و نظر بود.
بسیار سپاسگزارم از شما الهه روانشاد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران رو، ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله شامگاهی رادیو فردا. نگاهی خواهیم داشت به پرونده جنجالی این روزها در ایران، مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران که حالا دانشجویان دختر رو هم در بر گرفته و هر روز و حتی میشه گفت هر ساعت داره ابعاد تازه‌ای به خودش میگیره. اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران، اقدام متقابل جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد داشت بر روابط این دو کشور؟ مروری خواهیم کرد بر ماجرای بچه یوز ایرانی، نگاهی خواهیم داشت بر واکنش ها به مرگ پیروز و سری خواهیم زد به دنیای ورزش. تازه ترین های ورزش رو با هم مرور خواهیم کرد. اما ماجرای مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران، در بخش‌های قبلی هم صحبت کردیم در این رابطه مجدداً. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن با ما همراه است. کیانوش، بهت سلام میگم و صحبت کردیم در دو بخش قبلی در رابطه با خبرگزاری فارس مبنی بر بازداشت سه نفر، خبری که وزیر کشور اون رو تکذیب کرد. برامون بیشتر بگو از ابعاد این واقعه و اتفاقاتی که حتی میشه گفت ساعت به ساعت در حال تغییر هست.
سلام به تو مهدی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، واقعا نه حتی این ساعت به ساعت، ما نزدیک به 3 ماهه که داریم مرتب این حادثه رو همونطور که تو میگی با ابعاد گسترده تر میبینیم و تعریفش میکنیم. مجموعه ای از تناقضات، انکارها و تکذیبها رو باش روبرو هستیم. برخوردها به قدری از حد گذشته و شور شده که کسانی در داخل خود حکومت دارن به مقامات میگن اینقدر متضاد صحبت نکنید، دیگه کسی به ما اعتماد نمیکنه. همین صحبت علوی بروجردی استاد حوزه علمی قم بود دیروز، امروز نمایندگان مجلس میگن صحبت‌های وزارت اطلاعات و آموزش پرورش حتی برای ما قانع کننده نیست. یعنی هیچ شفافسازی وجود نداره. با همه اینها همونطور که تو گفتی، بذار برگردیم سر صحبت‌های وزیر کشور و وزیر بهداشت که به هر حال اومدن انگار پرونده رو میخوان به نوعی پاکسازیش کنن. آقای احمد وحیدی امروز میگه ما اصلا گزارشی از ماده سمی برای مسمومیت دانش آموزان نداشتیم و هدف دشمن ایجاد نگرانی برای دانش آموزان و خانواده هاست. کنارش وزیر آموزش و پرورش که پیش از این هم در تمام این مدت گفته بود این مسموم سازی ها شایع است و در واقع بچه هایی که بستری شدن بیماری زمینه ای داشتن، و حالا با توجه به اینکه بسیاری در داخل خود حکومت میگن دیگه نمیشه انکار کرد که این مسموم سازی ها عمدیه، داره صحبت از این میکنه که دارن جو روانی درست میکنن. بشنویم با هم صدای آقای وزیر رو.
بخش اعظم این موضوع ناشی از زمینه‌های ایجاد جو روانی در جامعه دانش آموزان و مخصوصا خانواده ها بوده.
بله، این هم صحبت های یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش بود. اما کیانوش، الان در خبرها هست همین امروز چهارشنبه دست کم 26 مدرسه در شهرهای مختلف مورد حمله قرار گرفتن. برای اون میگی چه خبر هست؟ واقعا چه داره میگذره در ایران؟
ببین، واقعا میگم ساعت به ساعت تعداد مدارسی که داره توش مسمومیت اتفاق میفته بیشتر میشه. امروز 1 مدرسه، 2 مدرسه، 3 مدرسه، این مدرسه در تهران، اون مدرسه در اردبیل، اون مدرسه در اصفهان، ویدیوهایی که داره میاد بیرون. ساعتی پیش من اصلا ویدیویی رو دیدم که مادری رو نیروهای انتظامی حتی کتک زدن، به شدت ویدیو دردناکیه. خود دانش آموزا همه دچار رعب و وحشت در بیمارستان. خبرگزاری فارس حتی امروز صبح رفته با بعضی از این دانش آموزا صحبت کرده. صدای خود یک دانش آموز رو بشنویم که تازه بعد از اینکه حالش خوب شده داره از قصه امروز رو روایت میکنه.
بعد دیدم اصلا نمیتونم بدون اینکه از معلم اجازه بگیرم اومدم بیرون و روی پله ها افتادم. بعد پشت‌بند منم یکی دیگه از دوستام اومد که اونم حالش بد شد، اونم پشت‌بند من افتاد. حالم خیلی بد شده بود، حالا تبو داشتم، سرفه میکردم، نفس تنگی داشتم و آخرش هم که با اورژانس اینجا بودم.
بله، این هم صحبت های یکی از دانش آموزان بود. برامون میگی کیانوش که در بخش های قبلی هم صحبت کردیم به چه شکلی این دانش آموزان مسموم شدن و تبعات این مسمومیت عوارضش چی بوده برای دانش آموزان؟
ببین، آنچه که در واقع از همون ابتدا در موردش صحبت شد اینه که اینها یک عوارض خفیفی دارن مثل سرگیجه و تهوع و بیحالی و به بیمارستان اینها رو منتقل میکنن. خانم زهرا شیخی که به قم رفته جزء گروهی هستن که دارن به هر حال دنبال میکنن این مسئله، اون میگه بین 45 دقیقه اکثر اینها بعد از بیحالی حالشون خوب میشه، ولی واقعیتش اینه که تعدادی از اینها هم در همین قم ما داشتیم گزارش هایی رو که یکی دو نفر حداقل چنان درشون این مسئله روی سیستم عصبیشون تاثیر گذاشته بود، دچار حرکت ناتوانی در حرکت شدن که اونها رو به تهران منتقل کردن. در مورد تعدادش هیچ شفاف سازی نیست. ما تا دیروز فکر می‌کردیم 800 دانش آموز بستری شدن، امروز خانم زهرا شیخی داره صحبت از این می‌کنه که 800 تا تو قم بودن، 400 تا توی بروجرد بودن. حالا امروز و دیروز و اینا هم که داریم میبینیم چه تعداد دانشجو واقعا دانش آموز از این مدارس به بیمارستان میرن، چه تعداد از اینها حالا بستری میشن، چه بلاهایی ممکنه حتی در دراز مدت اینها دوچارش بشن کسی نمیدونه. اما آنچه که هست اینه که خود وزیر بهداشت گفته یک سمی هست که تاییدش کرده و با این حال وزیر کشور رد کرد.
سپاسگزارم ازت کیانوش فرید و تازه ترین اخبار پیرامون مصمومیت سریالی دانش آموزان. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 اسفند در اقدامی متقابل از اخراج دو دیپلمات آلمانی از ایران به عنوان عنصر نامطلوب خبر داد. هفته گذشته بود که دولت آلمان بلافاصله پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی در بیانیه اعلام کرد که دو کارمند سفارت ایران در این کشور رو در اعتراض به این حکم اخراج کرده. گفتگو داشتم پیشتر با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان، و از ایشون درباره این اقدام جمهوری اسلامی و تأثیراتش در روابط دیپلماتیک ایران و آلمان پرسیدم.
خب این تأخیری که جمهوری اسلامی در انجام اقدام متقابل در مورد آلمان داشت و اینکه بلافاصله دست نزد به اخراج دیپلمات، و اینکه خب امروز ما می‌بینیم که سخنگوی قوه قضاییه میاد و مثلا شرح کشافی دوباره میده از اینکه آقای شهرمهد چه اتهاماتی داشت و این حرفا، نشون میده که این تأخیر به نظر میاد که در رابطه با سفر آقای علی عبداللهیان بود به اروپا، سخنرانیش در ژنو، که به نوعی این حرفای تلطیف‌آمیزی که می‌خواست اینجا بزنه اونها رو تحت شعاع قرار نده. ولی به نظر میاد که حرفایی که اومد اینجا توی مثلا این کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل زد و بحثایی که پیش برد، مخالفت ها و انتقادهایی که همچنان جریان داشت، جمهوری اسلامی رو رسونده به این نتیجه که اروپا اصطلاح به نوعی به این واکنش ها، به این گفته ها و حرف های جمهوری اسلامی که میخواد یک سیمای نسبتا مطلوبی از وضعیت حقوق بشر بده، سرکوب ها رو در ایران عمدتا به عناصر خارجی ربط بده، دست رسانه های خارجی رو پشت ماجرا ببینه، به اینها توجه نمی کنن. از این جهتش خب امروز به نظر میاد این شکستی که این ماموریت آقای امیر عبداللهیان خورده به اونجا رسیده که اینا بیان به اقدام متقابل انجام بدن. ولی خب در نظر بگیریم که آلمان بعد از سالها که سعی میکرد به اصطلاح در مذاکرات محرمانه بدون علنی کردن مسائل، حتی شهرونداش که در ایران دستگیر میشدن آنچنان گزارش نمیداد، اطلاع رسانی نمیکرد، امروز خب تو چارچوب مسائلی که سیاستی که جدیدی که در خود آلمان پیش میره و در رابطه با مسائلی وضعیتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، بیش از پیش داره میره که به اصطلاح راجب جمهوری اسلامی سختگیری بکنند، اون هم با خصوص که یک کشور عمده اتحادیه اروپا است و در این حال جمهوری اسلامی هم میدونه که در افتادن با آلمان سبب بدون هزینه نخواهد.
آقای حسینی فرد، جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن چه امتیاز یا امتیازاتی هست از آلمان با صدور حکم اعدام برای آقای شارمهد؟ البته ما مسئله خانم ناهید تقوی رو هم داریم، 67 ساله زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که مهر 99 بازداشت شد. خانواده خانم تقوی روز چهارشنبه همین امروز اعلام کردن که قوه قضاییه به وکلای ایشون گفته که خانم تقوی چون زندانی آلمانی هست شامل عفو و آزادی نمیشه.
واقعیت اینه که در رابطه با آلمان جمهوری اسلامی تو دو سه تا ریل حرکت میکنه، با توجه به اینه که به هر صورت کشور محوری در اتحادیه اروپا است، سعی میکنه که و اینکه الان نه تنها این نقشو داره، بلکه خود آلمان نقش محوری در پیشبرد به صورت کارزار علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو هم در سطح اروپا به عهده گرفته. اینکه کمیسیونی در کمیسیون شورای حقوق بشر تشکیل دادن، عمدتاً در برگشت به ابتکار آلمان. از این جهت خب یه بخشش اینه که آلمان از این وضعیت فشارآمیزی که در رابطه با ایران پیش گرفته عقب بشینه. در این حال ما میدونیم که فرزنده هایی مثل آقای دیپلماتی که در بلژیک مثلا در زندان یا موارد از این دست رو هم به نوعی با آلمانی ها هم مربوطه به اعمال فشار، و حتی آقای نوری در سوئد اصطلاح اون عنصری که در اعدام 67 نقش داشته، اینها را هم به نظر میاد که برای تاخت زدن یک معامله و اینکه زیر فشار بذاره که این ماموراش رو هم آزاد بکنه از طریق تأکیدی که میکنه که حکم شارمت اجرا خواهد شد، در این زمینه هم امتیاز خواهد مثلا میخواد بگیره. ولی در این حال داره یک بازی دوگانه هم جمهوری اسلامی پیش میبره، یعنی در این حالی که راجب خانم تقوی این حرف رو میزنه، ولی در مورد فرض کنید خانم عادل خواهد اون شهروند دو تابعیتی فرانسوی ایرانی رو تو چارچوب همین افواه به نوعی آزاد میکنند. اینه که به نظر میاد که در حال شکاف انداختن بین کشورهای مختلف اروپایی بازی و کارتهای مختلف هم در این عرصه هستش. چون بایستن
فکر میکنه که یک پارچگی نظر و تصمیم گیری در میان کشورهای اروپایی در قبال این گونه مسائلی که ازش به عنوان گروگانگیری یاد میشه وجود داره؟
واقعیتش اینه که خود آقای بورل یا مقامات اروپایی هم صحبت میکنن که این انسجام اینجا و اونجا وجود نداره. ما میدونیم که توی همین جشن سالگرد انقلاب اسلامی در ایران همین 22 بهمن خب دیدیم ما سفرهای مجارستان و لهستان رفتن شرکت کردن، در حالی که سایر سفرهای اتحادیه اروپا اینو بایکوت کرده بودن. یا آقای امیر عبداللهیان میاد اروپا، میبینیم که بسیاری از وزرای خارجه آنچنان نمیرن پای مذاکره باهش یا بیشن باهش صحبت بکنن، ولی وزیر خارجه بلژیک میشینه توی ژنو به اصطلاح سوئیسیا باهش صحبت میکنن. اینه که به نوعی یه حالتی از لرزش و صلاح شکنندگی در این انسجام هم هست، و همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی هم سعی میکنه بازی بکنه، کارت مختلف رو به کار بگیره که شاید این شکاف ها و گسل ها رو بیشتر بکنه. ولی مجموعه روندهایی که داره پیش میره به نظر میاد که روز به روز این ظرفیت ها و امکان ها رو برای جمهوری اسلامی داره محدود میکنه. بله. اروپایی ها بیش از پیش دارن در اصلا با یک انسجام بیشتری رو ترکت میکنه.
حبیب حسینی فر توضیح میداد در رابطه با اقدام متقابل جمهوری اسلامی در اخراج دو دیپلمات آلمان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما پیروز بچه یوز ایرانی که به بچه ایران فرزند ایران هم معروف شده بود، پیروزی که تاب نیاورد رفت و خیلی ها رو سوگوار و ناراحت کرد، هر کس از زن خودش همراه یاد بچه یوز پلنگ شیرینی شد که 11 ماه با ایرانی ها زندگی کرد و هم پای اعتراضات اونها به نماد امیدواری تبدیل شد. همکارم محمد زرقومی نگاهی کرده به پیروز در گستره واکنش ها به مرگ او.
هنوز گمان زنی ها درباره مرگ پیروز تمام نشده است. اینکه حرف های فرهنگ ساسانی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که عملیات کالبد شکافی را بر روی پیکر پیروز انجام داده میتواند نقطه پایانی بر ماجرای پیروز باشد یا نه، خود حرف دیگری است.
به نظر می رسید که از سنین پایین که حدود 10 ماه عمر بیشتر نکرد، ولی از سنین پایین مشکلاتش شروع می شده و داشته مشکل و هر دفعه با یه مشکلی روبرو بوده و درمان مشکلات بالینیش یا بیماری هاش که اساسا برمیگرده به جی آی ترکت پرابلم و شاید در کنارش یورینری سیستم پرابلم.
تصاویر منتشر شده نجات یافتن پیروز از مرگ و بازماندنش از جمع سه بچه‌ای که ایران یوز پلنگ ماده با زایمان غیر طبیعی به دنیا آورده بود، پذیرش نشدن از سمت مادر و زندگی در اسارت، همه و همه ماجراهایی شدند تا داستان پیروز را در کنار تیمارگرش شیرین تر کنند. همزمانی داستانهای پیرامون پیروز و قد کشیدنش در اوج اعتراضهای سراسری به همراه راه پیدا کردنش به ترانهی معترض، از میان توییت‌های معترضان پیروز را به نماد امید در ایران تبدیل کرده بود. فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای حالا تاب نیاوردن پیروز موضوعی بود که بسیاری را در هم شکست و هر کسی از زاویه‌ای با او به سوگ نشست. شاهزاده رضا پهلوی که این روزها فعالیت‌های سیاسی خود را علیه نظام حاکم در تهران گسترش داده، در شبکه‌های اجتماعی پیروز را نماد امید نامید و نوشت: آنها که گمان بردند مرگ او امید را در قلب‌های ما می‌کشد، بدانند که مصمم‌تر از پیش همراه هم ایران را پس می‌گیریم و دوباره می‌سازیم. علی کریمی فوتبالیست معترض ایرانی هم که در اعتراض‌های اخیر دست بالا را داشته، تلف شدن، واژه‌ای که در ایران برای مرگ حیوانات استفاده می‌شود را وام گرفت و نوشت: گویی این جمله را آخوندها و ملایان سردر مملکت حک کردند که بخواهی پیروز باشی تلف می‌شوی. فعالان حوزه محیط زیست هم نگاهی داشتند به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و برخی آن را سازمانی تزیینی نامیدند که به گفته این گروه نمیتوان از آن انتظار پاسداری از محیط زیست ایران را داشت. اما پیروز برای بسیاری در روزهای اعتراض‌ها که خشونت‌های دولتی به اوج خود رسیده بود، همانطور که کاوه مدنی چهره بین‌المللی محیط زیست ایران گفته، عشق و شادی و لبخند را برمغان آورد. آن هم در روزهایی که زندانیان سیاسی سابق دربند با مرگ پیروز زندانی بودن شماری از فعالان محیط زیست ایران را در توییت‌های خود یادآوری کردند. دگرگاری واژه‌ای بود که محمد درویش، فعال سرشناس محیط زیست، برای علیرضا شهرداری تیمارگر پیروز به کار برد. تا 11 ماه زندگی کردن و زندگی دادن به پیروز را خاطر نشان کند. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم پس از انتشار این خبر نشستی کوتاه داشت. خانم رفیعی از سازمان محیط زیست برای فرستادن نشانک های غیر واقعی و نامربوط با وضعیت پیروز و دوام او انتقاد کرد.
از ابتدا با توجه به مدل به دنیا آمدن پیروز، امکان زنده موندن پیروز رو دامپزشکان خیلی در واقع طولانی مدت نمی دیدن. حالا مشکلاتی داشته، گویا به سازمان محیط زیست هم این ماجرا اعلام شده، ضمن اینکه ناراحتی کلیه هم توسط دامپزشکی که در خارج از کشور پیگیر حال پیروز بوده اونجا هم اذعان میشه که این حیوان در واقع مشکل کلیه داره و باز اون اقدامات به موقعی که بعد انجام شده انجام نشده. در صورت ما پیگیر ماجرا هستیم.
و اما چشمان براق و پرسشگر پیروز را هم میشد در چند توییت دنبال کرد، چنانکه احسان علی خانی از تهیه کنندگان و مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، همچون نیوشا زیغمی هنرپیشه سینما، چشمان پیروز را دستاویزی قرار داد تا بگوید آن چشمان پر از حیرت، حسرت و غم پیروز چقدر شبیه این روزهای ایرانی هاست، تا پیشتر گفته باشد پیروز را هم باختیم.
خب، شنیدیم از همکارم محمد زرقامی در رابطه با پیروز، بچه یوز ایرانی. نگاهی داشت محمد به واکنش ها به مرگ پیروز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این روز چهارشنبه، البته روز چهارشنبه 10 اسفند هم رو به پایان هست و رفته رفته دیگه باید سلام بکنیم به روز پنجشنبه، چند ساعتی بیشتر باقی نمونده. بریم سراغ دنیای ورزش، سری بزنیم به ورزشکاران در ایران و جهان، مسابقاتی که برگزار شده، مسابقاتی که پیش رو هست و بیشتر بشنویم از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با لیگ برتر فوتبال ایران شروع کنیم. آخرین بازی هفته 21 لیگ برتر امروز در اهواز بین فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی برگزار شد. فولاد با تکل دیرهنگام وحید حیدریه که دقیقه 93 به ثمر رسید، ملوان رو شکست داد. علیرضا منصوریان سرمربی جدید فولاد در این بازی برای اولین بار روی نیمکت این تیم نشست، اما به محض ورود به ورزشگاه فولاد آرنا با سوت‌های اعتراضی هواداران فولاد مواجه شد و مورد انتقاد قرار گرفت. تا پایان هفته 21 سپاهان با 43 امتیاز، پرسپولیس با 42 و استقلال با 40 امتیاز در رتبه‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارند. بریم به فوتبال اروپا. ژوست فونتن، مهاجم پیشین تیم ملی فرانسه، در 89 سالگی درگذشت. اسطوره فوتبال فرانسه و جهان، رکورددار 13 گل زده در 6 بازی در جام جهانی 1958 بود. او در مجموع طی سال‌های 1953 تا 1960 در 21 بازی ملی 30 گل به ثمر رسونده بود. اما ایوان تونی، مهاجم ملی پوش انگلیسی، اتهامات شرط بندی را پذیرفت. مهاجم برنتفورد با پذیرفتن بخشی از 262 اتهام وارد شده در خصوص شرط بندی، حالا در انتظار صدور رأی اتحادیه فوتبال انگلیسه. گفته میشه محرومیتی طولانی در انتظار این ستاره خواهد بود. تونی در ماه نوامبر به 232 مورد و در دسامبر به 30 مورد جدید متهم شده بود. این اتهامات مربوط به سالهای 2017 تا 2021. طبق قوانین اتحادیه فوتبال، شرط بندی یک بازیکن بر روی بازی که اون بازیکن در اون نقش داره ممنوعه. بریم به دنیای والیبال. بعد از عدم توافق فدراسیون والیبال ایران با الیساندرا کمتلی، مربی ایتالیایی تیم ملی زنان، فاطمه رشیدی، دستیار کمتلی، به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال زنان معرفی شد. رشیدی ملی پوش سابق والیبال ایرانه که در سال 1401 به عنوان سرمربی پیکان همراه این تیم قهرمان لیگ برتر شد و بعد از اون در تیم ملی به عنوان دستیار مربی ایتالیایی مشغول به کار بود. امیر حسین توخته، ملی پوش والیبال ایران و تیم حراز آمل، به دلیل دوپینگ به مدت یک سال محروم شد. گفته میشه توخته از یک ماده ممنوعه به منظور درمان و رفع بیماری استفاده کرده، اما کمیته ضد دوپینگ مدارک ارائه شده از سوی ملی پوش والیبال رو نپذیرفت و اعلام کرد که این بازیکن یک سال از حضور در میادین محروم شده. اما دو تیم شهداب یزد و پاس گرگان در بازی نخست از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 3-0 به سود شهداب به پایان رسید. شهداب در 3 ست پیاپی با نتیجه 25-20، 25-22 و 25-21 پاس گرگان رو شکست داد تا 1-0 از حریف پیش بیفته. و خبری برای علاقه‌مندان به هندبال. مجمع انتخاباتی فدراسیون هندبال با انتخاب مجدد علیرضا پاکدل به عنوان رئیس این مجموعه برگزار شد. از بین 61 رای، علیرضا پاکدل با 59 رای برای دومین بار و به مدت 4 سال رئیس فدراسیون هندبال شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
این هم از آخرین خبرهای ورزشی از مهسا باقری. اما در ابتدای مجله شامگاهی همراه شدیم با همکارم کیانوش فرید و کیانوش، شما رو در جریان آخرین تحولات پیرامون پرونده بسیار جنجالی مصمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران قرار داد. ماجرایی که دامنش حالا دانشجویان دختر رو هم در بر گرفته و در یکی از دانشگاه‌های لرستان برخی دانشجویان دختر هم مسموم شدن. گزارش‌های جدید حاکی است که در ادامه حملات با گازهای شیمیایی به مدارس در شهرهای مختلف ایران در روز چهارشنبه امروز 6 مدرسه دیگه هم مورد هدف قرار گرفتند. وزیر آموزش و پرورش امروز سعی کرد که وضعیت جاری در مدارس رو کم اهمیت جلوه بده. آقای یوسف نوری مدعی شده که بخش اعظم ماجرای مسمومیت ها ناشی از ایجاد جو روانی در جامعه دانش آموزان و خانواده های اونها بوده. همه اینها در حالیه که تمام گزارش ها و تصاویر دریافتی حاکی از اونه که دانش آموزان در پی این حملات دچار عوارضی چون حالت تهوع، سرگیجه، بیحالی، فلج موقت و تنگی نفس شدند. امروز صبح بود که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبری منتشر کرده بود مبنی بر اینکه 3 نفر بازداشت شدند در جریان پیگیری و بررسی این پرونده. اما چند ساعت بعدتر احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی صحبتی داشت، اظهار نظری داشت و تکذیب کرد ماجرای بازداشت چندین تن رو. ساعتی پیش کانون صنفی معلمان بیانیه‌ای منتشر کرد و در اون مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان رو اقدامات تروریستی خواند و ضمن انتقاد از عدم اقدامات جدی حراست آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی درباره این مسئله تأکید کرد که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید درباره این مسئله اقدامات قانونی و اعتراضی انجام بدن. در بخش‌های بعدی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید در این رابطه، اما با پایان مجله شامگاهی بریم سراغ مجله صحنه از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
درود، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازنده دو فیلم از آثار حاضر در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
73 دوره جشنواره فیلم برلین هفته گذشته با اهدای خرس طلایی به یک مستند فرانسوی با نام در ادمان به پایان رسید. امسال سهم فیلم‌های مستند در بخش‌های مختلف این رویداد معتبر زیاد بود. مهران تمدن، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه، هم امسال با دو فیلم مستند در جشنواره فیلم برلین معروف به برلینال حاضر بود. هر دوی این فیلم‌ها درباره شکنجه و بازجویی در جمهوری اسلامی بودند. یکی از فیلم‌های او جایی که خدا نیست نام داشت و در آن هما کلهوری، مازیار ابراهیمی و تقی رحمانی از زندانیان سیاسی سابق در جمهوری اسلامی در محوطه‌ای شبیه انباری در حومه پاریس دوران زندان و شکنجه خود را در مقاطع مختلف حکومت ایران شرح می‌دهند و بازسازی می‌کنند. در فیلم دیگر با نام بزرگترین دشمن من، مهران تمدن از اشخاص مختلف می‌خواهد او را بازجویی و شکنجه کنند تا آن را در زمان بازگشت احتمالیش به ایران نشان بازجویان واقعی بدهد. زر امیر ابراهیمی، بازیگر شناخته شده ایرانی مقیم خارج از کشور، از جمله افرادی است که در این فیلم به خواست کارگردان نقش بازجو و شکنجهگر را بر عهده می‌گیرد. در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم برلین با مهران تمدن درباره فیلم‌هایش گفتگو کردم.
به نظر موضوع گفتگو رو این بار خواستیم ببرید جایی که اصلا انگار دیگه گفتگو وجود نداره، نمیشه، ممکن نیست. یعنی یه مرز تازه‌ای رو خواستیم ببریم جلو، در اتاق بازجویی با فردی که از شما فقط قرار سوال بکنه. اصلا چرا فکر کردید میتونه گفتگو و دیالوگ برقرار کردن تا اونجا پیش بره؟ واقعا ممکن بودن این ابتدا براتون سوال نبود؟
میدونی من تو تیمارستان کار میکنم، الان از سال 2016 تا الان تو تیمارستان کار میکنم، هفته یه روز.
خب
بعد همیشه سوالم اینه که با اون کسی که نمیشه حرف زد چجوری میشه حرف زد؟ البته با بیماره روانی میشه حرف زد، نمیگم نمیشه حرف زد، اما چه راهی میتونم پیدا بکنم برای اینکه یک رابطه‌ای برقرار کنم با کسی که شاید تو تیمارستان بریده دیگه توانایی اون رابطه رو نداره، چون که دوچار تروما هستش. در واقع یکی از سوالای من همیشه اینه که چجوری میتونم رابطه برقرار کنم. حالا مثلا روزم داشتم فکرشو میکردم که آیا من با بسیجی و روحانیون تو فیلمای قبلیم دیالوگ کردم؟ دیالوگ به این معنی که تونستم به یک نقطه مشترکی برسم باشون. دیالوگ برای اینه دیگه، مگه نه همجوری که آدم دیالوگ نمیکنه؟ به خاطر رسیدن به این نقطه مشترک، به یک فضای مشترک. مطمئن نیستم که کاملا با دیالوگ، اگر که یک نقطه مشترکی هم پیدا شده باشه، دیالوگ باشه که باعثش شده باشه که این اتفاق بیفته، که فکر میکنم بیشتر رابطه است. من فکر میکنم که باید دنبال رابطه گشت. حالا اون رابطه ممکنه که یک بخشش دیالوگ باشه، اما ممکنه یک بخشش هم یه چیز دیگه باشه. دنبال این هستم که همه‌اش فکر میکنم که چجوری میتونم با اون آدم ارتباط برقرار کنم. حالا ممکنه این کار خطرناک باشه،
ولی همه آدمایی هم که مقابل دوربینتون اومدن از ناممکن بودن این رابطه صحبت کردن. الان که داره همه این تجربه رو پشت سر گذاشتید، بازم فکر میکنید میشه رابطه رو برقرار کرد؟
فکر می‌کنم میشه هر آدمی که قفله یه کلیدی هم داره دیگه. بازجو رو به مثل یه آدمی نگاه کردن، شکنجه‌گر رو. اولا کلمه بازجو کلمه درستی نیست به نظر من، که از 44 سال محمد داریم میگیم بازجو، در واقع این همه شکنجه‌گرن. خب بازجو فرض کنید پلیس اینجا بازجو میکنه دیگه، تو آلمان یا توی فرانسه شکنجه که لزوما نمیکنه که، اینا شکنجه‌گرن. و این کلمه بازجو، واژه بازجو جا افتاده که اشتباهه. حالا اگه بگیم که این شکنجه‌گرا که حالا بازجویی هم میکنن، چون بازجو میکنن که گهگاهی برای اینکه به حرف در بیارن طرفو ازش شکنجه هم میکنن، بعدش دیگه میمونن تو شکنجه، دیگه بازجویی نیستش، اسمش شکنجه است. آیا این شکنجه‌گرا و بازجوها آدمایی هستن که قفل شدن؟ من فکر می‌کنم که آره، آدمایی هستن که قفل شدن. اما آیا این قفل رو میشه باز کرد؟ حتما میشه باز کرد. آیا من کلیدش رو دارم؟ فکر نمی‌کنم کلیدش رو داشته باشم، اما میتونم کلید رو پیدا کنم، شاید بشه. اما بعد گشت پیداش کرد، شاید من دچار توهمم. می‌دونید از این لحاظ که چرا دچار توهمم؟ به خاطر اینکه شاید چون نچشیدم، شاید چون زخمی نیستم به اندازه کسایی که اون تو بودن، که 100% نیستم زخمی به اندازه اونا، زخمی نیستم به اندازه اون کسی که تو ایران بودن و اینجوری زخم کشیدن. من اون زخمو کمتر دارم دیگه طبعا. همش به نظرم میاد که من میتونم بگردم دنبال اون کلیده، چون سوالمه در واقع.
و تا یه جایی هم تا حد شکنجه شدنم پیش رفتید خودتون. تو اون لحظاتی که داشتین شکنجه میشدین، تصورتون چگونه بود؟ فکر میکردید دارید یک بازی سینمایی انجام میدین، یا واقعیت دارین خودتون رو توی موقعیتی که میتونه حتی از نظر روانی هم کار غیر معمولی باشه دارید قرار میدید؟
تو فیلم بزرگترین دشمن من، من اون شکنجه که میشم طبعا واقعی نیست، فیکه. اون شکنجه واقعی تو ایران داره اتفاق میفته و در واقع اون فشاری که روی من هستش طبعا برای فیلمه. و من میدونم حالا مثلا فرض کنید ضرب بتونه مثلا 3 روز 4 روز 5 روزم به این فشار بیاره، هر چقدر که بتونه بیاره، نهایتا من برمیگردم خونم. بعد یه فیلم برداری هستش، یه صدا برداری هستش که بیننده میدونه که اینا هستن دیگه. برای اون فشاره واقعی نیست، تا حدودی واقعی هست. اون فشار از وقتی واقعی میشه که منو ضرب متزلزل میکنه، و من زرز متزلزل میکنه توی فیلم یه جایی.
اینا چقدر بدهای بود همین متزلزل شدن ها؟ قرارتون ابتدا چگونه بود؟ تا کجا میتونست زرز پیش بره؟ بله متزلزل کردن شما
زرز میتونست تا اونجایی که میتونه روحن جلو بره بره. اون چیزی که باعث میشد که زر این کارو بود، من به نظر من حالا زر یه سری ابزارهای هنرپیشگی داره که اینو بهش میده که بتونه یه همچین نقشی رو تحمل کنه، چون نقش خیلی غیر خیلی سختیه، نقش غیر قابل تحملی میتونه باشه دیگه. این بداهه بود کاملا. من هیچ دری رو برای زر نبستم بهش، در واقع میگن کارت چیز سفید، برگه سفید دادم بهش، گفتم برو تا اون جایی که میتونی، تا اون جایی که تحمل داری. و طبعا خیلی تا یه جایی من چون که زیر نمیشکستم زر، مجبور شد که از خودش استفاده کنه، از اون چیزی که توی خودش هستش، از اون چیزی که خودش رو اذیت میکنه استفاده بکنه برای که من رو اذیت کنه، برای که من رو ناراحت بکنه. و اینجا شد که در واقع اون مرحله رو عبور کرد و من آره من شکستم.
شکنجه چیه؟ بازجوی چیه؟
شکنجه شدی؟ تو امروز شکنجه شدی؟
شکنجه چیه؟ شکنجه و این نیستش که آدم کتک بخوره که.
شکنجه شدی؟ قهقه میخندی بر من؟
چیزی که برای من جالبه توی این فیلم اینه که من فکر کنم تو ایرانیا کمه این که بتونن خودشون زیر سوال ببرن، اینو ندارن. مثلا تمام اون کسایی که الان خارج از کشور هستن، مثلا حالا نمیدونم لزومی داره اسم بیارم یا نه، انگلیس زندگی میکنن یا آمریکا زندگی میکنن، یه موقع اول انقلاب طرفدار جمهوری اسلامی بودن، حالا الان انگلیس هستن یا آمریکا هستن، هیچ کدومشون ما ندیدیم که خودشون رو زیر سوال ببرن. همشون دارن بقیه رو زیر سوال میبرن، الان زیر سوال میبرن. اما تو تا وقتی نتونی خودت رو زیر سوال ببری، اون حرفت همچی باری نداره، ارزشی نداره. منظر من، من دنبال این بودم، در واقع پیشنهاد اصلی من زیر سوال بردنه توی این فیلمه. از بازجوی استفاده میکنم، از این قضیه استفاده میکنم که این موضوع رو هم مطرح بکنم. فقط این نیست، چون فیلمه انقدر لایه داره، منظر من حداقل انقدر لایه داره، لایه سیاسی داره، قدرتی که توی ما عجین شده، تو سرمون کاشته شده، اون ترسی که از خودمون داریم، اون پارانویایی که بین ایرونیا هستش، همه اینا هستش دیگه. به اضافه که فیلم در مورد سینماست، به نظر من زر یک کاراکتر داستانیه توی فیلم، من یک کاراکتر مستندم توی فیلم، هر دو مدام توی یه فریم، توی جای دوربینیم دیگه، اما من مستندم، من واقعا هستم، اون یک کاراکتره، اون داره نقش بازجو رو بازی میکنه، من خودمم. و خورد خورد سخت بودن این قضیه زر رو میکشونه به سمت مستند. این حداقل چیز من اینه، استنباط من از فیلم اینه.
دستان شما زر از چالش اخلاقی استفاده بکنه؟
خب این نقدی که من خودم دارم، من فکر می‌کنم هر کارگردانی عذاب وجدان داره. من فکر می‌کنم مستندسازی نیست که نترسه وقتی که قراره فیلمش رو نشون بده، کاراکتر فیلمش بده. همه مستندسازا میترسن، میگن وای من از این استفاده کردم، وای من اینجوری کات کردم، اینجوری مونتاژ کردم، اینجوری قصه رو درآوردم. خود این نیست دقیقاً، اون واقعیتی که ما با هم بودیم نیست، چجوری میتونم نشونش بدم؟ حالا درسته که اینو قایم میکنه، مطرح نمیکنه، حرفشو نمیزنه، وانمود میکنه که مثلا برای بشریت داره فیلم میسازه، فقط برای مطرح کردن یک سری مسائل سیاسی اجتماعی داره این کار رو میکنه. اما نهایت این ترسه رو تو خودش، این ترسه یعنی چی؟ یعنی اون عذاب وجدان دیگه. خب این تو فیلم زر اینو مطرح میکنه کاملا، میگه تو داری از من استفاده میکنی برای فیلم خودت، تو داری فلان میکنی. تمام اینا خب سوالیه که من از خودم میپرس. اصلا نوشتن بزرگترین دشمن من از این شروع شد، از عذاب وجدان من که احساس کردم که کاراکترهای فیلم قبلیم که ایرانی هستن، فیلم ایرانی که روحانیون هستن رو ازشون سوء استفاده کردم. یه همچین حسی داشتم، احساس کردم که در واقع امانت داری من کافی نکردم. و این شد که به خودم گفتم انقدر خودم رو هیچ شکنجه میدادم، سری روحان شکنجه میدادم سری اینکه من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، به خودم گفتم خب اینقدر خودتو شکنجه میدی، تو خود در واقع شکنجهگر خودتی دیگه، پس احتیاج به کسی نیست که تو رو شکنجه کنه، پس اصلا بیا از خودت چک خودتو بازجویی کن، بعد برو به خودشون نشون بده، بگو که تو فکر میکنی مثلا خیلی بلدی مچ منو بگیری، من مچ خودمو بیشتر از تو بلدم بگیرم، من خودم رو میشکنم و به تو نشون میدم.
مهمه براشون
اونا توی این موقعیت هیچ وقت قرار نمیگیرن، همیشه توی موقعیت مقابله قرار میگیرن. اینکه یهو تو خالی کنی طبعا یارو طرف جا میخوره. حداقل من تا الان برخوردم این بوده، نه با بازجویی، چون من بازجویی چرا بازجویی شدم، تو حتی تو اون بازجویی اینجوری بودم. من بازجویی که شدم به بازجویم اینو گفتم، گفتم که من و تو هیچ وقت حرف همدیگه رو نخواهیم فهمید، من و تو هیچ وقت با هم موافق نخواهیم بود، اما یه چیزی شاید تهنشین بشه که اون تو دیالوگ نیستش، اون تو اینه که داریم همدیگه رو میبینیم، با هم حرف میزنیم، من میخندونمش، یهو کم میارم، میگم آره شاید نمیدونم فلان. میبینی که تو موقعیت قدرت نخواهی باشی، طرفو عوض میکنه دیگه، در واقع اون رابطه رو عوض میکنه. من دنبال اینم در واقع. برای همین میگم اون کلیده کجا هستش؟ اون کلیده حتما یه جایی هست برای اینکه بتونی اون قفل رو باز کنی. اون اگه بخوای تو موقعیت مقابله قدرت باشی با طرف اون مقابل، نمیتونی اون کلیده رو بگردی پیدا کنی.
پس لزومنم کلیده این نیست که تو فیلم جایی که خدا نیست یک جای مطرح میشه که با نشون دادن این فیلم برای اون افرادی که شکنجه میکنن ممکنه تغییر یا تحولی در اون افراد،
ممکنه کلیده این نباشه. اما خب به هر حال ممکنه هم هستش که یه بخشی از کلیده باشه، شاید یکی دو تا از دندونه کلیده این باشه دیگه. اما خب به هر حال میدونی من اینجوری به نظر میگم نمیتونی این کارو نخوای بکنی، نمیتونی نخوای توی حالا توی این تظاهرات، این در واقع این خیزشی که توی ایران اتفاق افتاد این چند ماه گذشته من ندیدم، اما سر جنبش سبز خیلی ها رو میدیدی که میرفتن با بسیجی حرف بزنن بگن نکن این کارو. خب و اون کسایی که میرفتن با بسیجی حرف میزنن میگفتن نکن این کارو، دنبال اون کلیده میگردن دیگه. یه جورایی میتونیم بگیم اونا ساده‌لو هم، اون نعیفن، اونا چیان. خب چون میتونه طرف بگه بابا این بسیجی که نمیفهمه که. خب اما خب برای یه چیزی هستش تو اون کسی، اون کسی که تو تظاهراته به خودش میگه من باید برم با این آدم حرف بزنم، اون پیرزنی که میره باش حرف میزنه میگه من باید برم با اون آدم حرف بزنم، کلید من چیه؟ موهای سفیدمه، من از موهای سفیدم استفاده میکنم به عنوان کلید برای اینکه بتونم اون آدمو یه خود متزلزل کنم، عوض کنم. پس این هستش تو همه، هستش فقط تو من نیستش که من بگم که آره فیلم این کارو میکنه یا این فیلم این کارو میکنه. من فکر کنم توی همه هستش. حالا الان موقعیت درسته، توی موقعیت خیلی خاصی هستیم از تاریخ ایران که انقدر خشم توی همه، توی خود منم هست. خب یعنی انقدر تو من هستش که وقتی این فیلم رو میخواستم صداگذاری، تدوینش تموم شد میخواستم صداگذاری کنم، اصلا این قضیه که میشه اینا رو متزلزل کرد اعتقاد نداشتم، انقدر خشم توی من زیاد بود توی این 6 ماه گذشته. برای همین اون کپشن رو آوردم اول فیلم که این فیلم قبل از این حوادث فیلم برداری شده. اما ممکنه 6 ماه دیگه یه جور دیگه فکر کنم، ممکنه 6 ماه دیگه فکر کنم که شدنیه.
و وقتی هم اینا رو ساختین و الان نقطه‌ای که تو این سفر ساخته این دو تا طی کردین، با اون چیزی که میدونستین درباره واقعیت مهیب مجموعه عملکردهای مرتبط با جمهوری اسلامی در این زمینه تغییری تو نگاهتون ایجاد کرد؟
آره، اما میبینی الان مهیب بودنه ابعادش رو میدونیم چیه با فیلم. میبینی قبلش مهیب بودنه یه دونه چیزه، یه چیز ذهنیه، آدم یه چیز تصور میکنه که نمیدونه چیه. مثلا قبل شکنجه، قبل از مثلا فرض کنیم فیلم مازیار ابراهیمی، بخش مازیار ابراهیمی، یه چیزی آدم از شکنجه تصور میکنه که نمیتونه اونی باشه که ما تو فیلم میبینیم. یه چیز دیگه ایه، یه فانتزمه، یک چیز ذهنی ازش آدم میسازه که اون خیلی خطرناکه، خیلی ترسناکه. همونجور که برای مازیار ابراهیمی دیدن اون صحنه یه خورده در واقع باعث شد که اون ترسش بریزه، به خاطر که میبینه چه اتفاقی افتاده، اون تخت رو میبینه، زنجیر رو میبینه، کابل رو میبینه، یا همیشه میبینه. قبلش چشمن داشته نمیده، اما وقت دیدن اون قضیه همیشه براش خود عوض میکنه دیگه. ما هم وقتی میبینیم در حداقل میفهمیم که باید کجا بترسیم و از کی بترسیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.